بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين
اللهم صل على محمد
سيما بقية الله في العالمين اللعن على علاه اجمعين الى اخر يوم الدين محسون در براءت تمام شد و وارد خاتمه در شرائط براءت شدیم. اولین شرط بحث فحص و یأس از ظفر به دلیل بود. در براءت عقلیه دلیلش رو گفتیم، رسیدیم به براءت شرعیه. در براءت شرعیه هم در شبهات موضوعیه گفتیم فحص و ظفر نمیخواد الا اون تفصیلی که میرزا نانی دادن، در جایی که نیاز به نظر داره یا نیاز به نظر و مراجعه دفتر حساب داره، اونجا دیگه نمیتونیم بدون فحص براءت جاری بکنیم، الا در مواردی که عرض کردیم از کلام شارع استفاده میشه که اینجا فحص نمیخواد، مثل باب طهارت. اما تو جاهای مالی که مثلا مثل بلوغ نصاب اصلا دلالت التزامی داره بر این که شما باید چکار کنید، باید فحص بکنید، و مثلا مقادیری که شارع مشخص کرده تو بعضی از موارد دلالت التزامی داره، مثلا فهمت نصابش انقدره، وقتی فهمت نصابش انقدره یعنی نگاه کن ببین به نصاب رسیده یا نه، معنی این بیان نصاب اینه، التزامن به تعبیر میرزای نانی. میرزای نانی فهمیدن که این دلالت التزامی داره. این بحثمون تموم شد. اما در شبهات حکمیه دلیل بر فحصیه، دلیل اولی که اومدن ذکر کردن در شبهات حکمی اجماع بود، بعد یه تقریری از حکم عقل بود، تقریر سومی که میرزا نعینی نقل کردن حکم عقل بود از باب علم اجمالی. مناقشه اولی شد که این تقریب اهم از مدعاست. میرزا نعینی مناقشه اول رو جواب دادن، تقریری که شده بود علم به وجود واجبات و محرمات کثیره بود که اگر تفحص کنه ازشون پیداشون میکنه. محقق نعینی در جواب این اهمیت علم اجمالی گفتن این منحل میشه به علم اجمالی ما به وجود این ارزم بسون احکام در خود کتب معتمده و معتبره شیعه. مناقشه دومی شد و اون یکی اصلا این علم اجمالی اخص از مدعای ماست. اخص از مدعا برای چی؟ فهمیدن برای اینکه اگر علم اجمالی منحل بشه دیگه شما فحص نمیخواید. فرض کنید انگار معلومه به اجمال با پیدا کردیم، بعد چیکار میکنید؟ بعد دوباره میاد میگید که دیگه فحص لازم نیست؟ در شبهات حکمی نمیتونید که نفر بزنید ما بدون فحص بیاییم براءت رو جاری کنیم؟ پس باید دلیل دیگه ای داشته باشید. این مناقشه میرزا نعینی ازش جواب میدن. جواب میرزا نعینی از این مناقشه دوم که بعد فهم بعد از انحلال علم اجمالی چی کار میخوای بکنی دیگه فحص نمیخوای بکنی، میرزا نعینی میفرمان که بله، این که ما یه مقداری پیدا کنیم در علم اجمالی، ظفر به یک مقداری پیدا بکنیم، این موجب سمنه یکم تو انحلال علم اجمالی بیشه در جایی که معلوم بل اجمال ما زا علامت نبوده باشه. اگر معلوم به اجمال ما یک علامتی نداشته باشه، در اینجا ما میایم میگیم که وقتی مقدار معینی از عدد رو پیدا بکنیم دیگه این علم اجمالی میره، دیگه چیزی نخواهیم داشت. اما اگر زا علامت باشد، هر چیزی که این علامت رو داشته باشه، حالا بعد در مورد علامتش مثال میزنن میرزا که منظورشون از علامت چیه، اگر این معلوم بالاجمال یه علامتی داشته باشه، یه نشونه‌ای داشته باشه، یه نشانی براش گذاشته باشیم که منظورشون مثل این که میگن ما فی الکتب الاربعه، یه نشونه‌ای روش گذاشتیم، همجوری نگفتیم یک احکام کثیره یه میون زمین و هوا، یه نشون یه علامتی روش گذاشتیم، اگر یه همچین نشونی روش گذاشته باشیم قلیل باشه یا کثیر، این منجز میشه به این علم تا ما پیدیم به مقدار معلومه بل اجمال بیاییم پیدا بکنیم. مثال میزنن میگن تاجر یه دینی بر رفیقش داره، این دین مردد بین اقل و اکثر، این قسمت اول، یه دینی من به شما دارم مردد بین اقل و اکثر، میگیم مثلا 1,000,000 یا 2 میلیون مردد شده بین اقل و اکثر. ولی کن علم دارم که تمام اون دینی که من به شما دارم تو دفتر من هست، نشون داره، علامت داره. نشونش چیه؟ نشونش که تو این دفتر موجوده. ببینید که انهون ایزای ناینی ها تو ضمن اون علم اجمالی مردد بین اقل و اکثر دارن یه علم دیگه ای درست میکنن، اونم بازی علم اجمالیه. علم اجمالی چیه؟ اینیه که اون معلومه بل اجمال توی این دفتر نوشته شده، مکتوبه. علامتش اینه که من باید برم دفتر رو بگردم پیدا کنم، حساب کتابامو نگاه کنم. درستی یا نه؟ حساب کتابای من توی این دفتر، من که جای دیگه نمی‌نویسم که. پس یه مکانی هست، یک علامتی هست. تمام دین من در این دفتره، جای دیگه نیست. تمام دین من تو این دفتره. میرزا یه نکته هم ذکر میکنن، کلمش خیلی دقیق، تمام دین من اینجاست، یعنی جای دیگه لازم نیست بگردم. درسته که یک علم اجمالی دارم، بگی به فلانی مدیونم، مردده به این اقل و اکثره، که حالا بعد دمدش بحث میکنیم تو این علم اجمالی قاعده چیه. آیا قاعده اینی که من وقتی تو مردده به این اقل و اکثر بودم، مثلا فرض کنید براعت جاری کنم از اکثر؟ این یه خودش یه قاعده ای میخواد. اما این فقط مسئله علم اجمالی به اقل و اکثر نیست، یه نشون توش گذاشتن و اونی که تو این دفتر موجوده. میرزا نانی میفرمان یعنی کنو یه علم دومی رو دارن اینجا تزریق میکنن تو ضمن مثال. صحبت از یه علم اجمالی بود، یه علم اجمالی دیگه ذخیره اینجا مثلا اضافه کردن. میگن آیا احتمال میره که وقتی رجوع به دفتر پیدا کرد، دفتر کرد و به مقدار متیقن مطلب پیدا کرد، رفتم رجوع کردم به دفتر، به اندازه 1 میلیون دیدم دین دارم به فلان، اما اگه بگردم بیشتر میشه، واقعا مرتبه بین 1 یا 2 بودم، 1 رو پیدا کردم، میشه از این به بعد بگم دیگه خیلی خوب 1 رو پیدا کردم به مقدار عقل برایت از اکثر جاری میکنم؟ نمیشه. میرزا نهانی میفهمن چرا؟ چون یه علم دومی هم داری. اون علم دومی که تمام اون چه که شما به اون شخص مدیون بودی همه تو این دفتره، باید دوباره فحص کنی، چون میدونی تمام دینت در این دفتر مکتوبه و نمیشه شما مراجعه نکنی به بقیه دفتر و اختصار کنی به این مقدار متیقن. بله؟ بله. فحص باید بکنید تا یه حاصل بشه تو این دفتر. چرا؟ به خاطر یه نکته. اینجا زاعلامت معلومه به اجمال، فقط صرفا یک علم اجمالی خالی نیست. ببینید من یه نکته عرض کنم، میرزا نهانی برای اثبات فحص، حالا اول هنوز نرسیم به نقد میرزا نهانی ها ایرادات های خود، اما همینجا یه نکته رو فقط توجه کنید، میرزا برای اثبات فحص داره یه چیز دیگه زمینه میکنه. اول استدلال چی بود؟ علم اجمالی به وجود احکام کثیر در شریعت سامنه بود. اما الان استدلال چیه؟ یه چیزی اضافه شد، مافد دفتر. خب همینجوری یه علامت نیست در حقیقت، شما داری چی اضافه کنی؟ یه علم دیگه اضافه کردی. پس فقط صرفا یک علم اجمالی به احکامی در شریعت که مردد بین اقل و اکثری نیست، یه کلمه گفتن معلومه به اجمال علامت داشته باشه. حالا میگی منظورتون از علامت چیه؟ میگن یه علم دیگه داشته باشی. پس آقا یه چیز دیگه شما زمینه کردی، یه علم دیگه، یه علم اجمالی دیگه اینجا اومدید اضافه کردید که تمام اون چه که من مدیونم به دیگری تمامش موجود در این دفتر است. حالا تو کجاش من نمیدونم، اما اجمالا میدونم تو این دفتر هست، اینو شما اضافه کردید تو اینجا. خب با این حساب خلاصه این به علم اجمالی که دومی است که خود میرزا تصریح میکنه به اون علم اجمالی به وجود تمام دینش در دفتر تکلیف برش منجز میشه و باید بره فحص بکنه. این فحص بر اون لابده که فحص بکنه تا مقدار معلوم به اجمال رو پیدا کنه. خود میرزا بعد تو تعبیر بعدیش تصریح میکنه که این علمی که داره که تمام این دینش داخله در دفتر، اینم علم اجمالیه. خب یه علم اجمالی دیگه است، شما زمینه کردید تو استدلال. تو استدلال اول شما این نبود، این یه علم اجمالی دوم شما اضافه کردین. بعد ایشون میفهمد که علم اجمالی اول ما احکام موجوده در این کتبه که این علم اجمالی دوم ما اون احکامی که مذکوره در این کتبه که اگر تفحص کنیم ظفر بهش پیدا میکنیم به مطلق احکام در شریعت. اون علم اولی منحل شد، اما اینجا این علم دومی تنجیز میذاره برا ما. پس اگر اون منحل شد بازم ما فحصو خواهیم داشت. این کأنهو از همینجا برای مرزا گفته شما در حقیقت اشکال رو قبول کردید، یه چیز دیگه زمیمه کردید. اما میخوام ببینیم که آیا واقعا این علم اجمالی دومه تکلیفش چیه. آیا خوی ایراداتی به مرزا دارن؟ اول میخوام این عبارت مرزا رو میخونم خیلی دقیق، بعد ببینیم ایرادات مرزا آی خوی به مرزا آینی چیه. یه ایراد اول نقضی دارن، بعد یه ایراد حلی دارن، دوباره تو این ایراد حلی یه ایراد سومی بعد به عنوان استدراک از اون ایراد حلیشون بیان میکنن که اصلا تو ایراد حلی دو قسم کردن، تو یه قسم حرف رو قبول میکنن، تو یه قسم رد، بعد تو ایراد سوم که اصلا همونجا هم ما قبول نمیکنن. بریم جلو تو بعد ایراد چهارم میشن بعد عرض کنم. ببینید عبارت میرزاین آینیون ان الظفر به مقدار المعلوم به اجمال انما یوجب انحلال العلم الاجمالی فیما اذا لم یکن المعلوم بالاجمال ذا علامه. اول که ما نگاه میکنیم تصورمون اینه که اگر این ذا علامت نبوده باشه علم اجمالی ما منحل شده. علم اجمالی ما به حیث لا یکون المعلوم بالاجمال الا مقدارا معینا من العدد. اگر معلوم بالاجمال علامت نبوده باشه این علم اجمالی ما یه مقدار معلومیه، اینم منحل می شود. اما اگر معنیش چیه؟ یعنی اگر علامت داشته باشه علم اجمالی منحل نمیشه. درسته؟ معنیش اینه دیگه. اول عبارتشون معناش اینه که انگار ما یه علم اجمالی داریم که این علم اجمالی وقتی معلوم بالاجمال علامت نداشته باشه منحل میشه، اما اگر علامت داشته باشه اون علم اجمالی منحل نمیشه. معنیش اینه دیگه. ظاهر این عبارت اینه. عبارت اول ببینید ان الظفر به مقدار المعلوم بالاجمال انما یوجب انحلال العلم الاجمالی فیما اذا لم یکن المعلوم بالاجمال ذا علامه به حیث لا یکون المعلوم بالاجمال اقلا مقدارا معینا من العدد و اما اذا کان ذا علامه فکل ما کان به هذه العلامه قلیلا کان او کثیرا فلا محال یکون منجزا به هذا العلم حتی بعد از ظفر به مقدار المعلوم بالاجمال. میگن اگر علامت داشته باشه هر چی که این علامت رو میخواد داشته باشه کم باشه یا زیاد منجز به این علم میشه، حتی بعد اینکه مقدار معلوم بالاجمال شما پیدا کردی بازم منجز به این علمه. آخه اون علم شما میگفتید که چیه؟ میگفتید که در فرضی که این علامت نبوده باشه منحل میشه، در فرضی که علامت نبوده باشه منحل نمیشه، یعنی هست سر جای خودش. ظاهر حرفتون این بود. حالا مثالی که میزنید میگید مثلا اذا علم التاجر بدین له علی صاحبه مردد بین الاقل و الاکثر، این همون علم اجمالی اولی است، ولیکن یعلمو، تو این کلمه یعلمو دقت کنی، بعدش میفهمن یعلمو یعنی چی؟ یعنی علاوه بر اون علم یه علم دیگه ایم هست، به ان تمام دینه موجودون فی دفتره. یه علم دوم پیدا شد. حالا این علم دوم نگاه کنید، فهل یحتمل انه اذا راجع دفتر و ظفر به مقدار المعلوم بالاجمال فله الله یراجع بقیه دفتر، آیا میتونیم احتمال بدیم که بقیه دفتر نگاه نکنه و یقتصر علی هذا المقدار المتیقن مع علمه. ببینید دوباره این علم دومی پیدا شد. این علم دومی غیر علم اجمالیه دیگه، درسته؟ نه علم دومی مع علمه بأن كل ما هو دين له موجود في الدفتر ومكتوب فيه او انه بعلمه الاجمالي. ببینید دو اینجا هم تصریح میکنن به علم اجمالی، دومی هم علم اجمالی تازه. او انه بعلمه الاجمالي بوجود تمام دينه في الدفتر يتنجز عليه كل ما كان عليه، هر چی که تو دفتر هست برش منجز میشه. یه علم اجمالی دوم شدین به حرف بقال میرزای ناینی. بعد چی گفت؟ این چیز دیگه شد. قرار بود شما با اون علم اجمالی اولی با او ثابت کنی. اون علم اجمالی اولی اشکال مستشکل این بود که اگر اون علم اجمالی اولی منحل شد بعدن فصل از کجا میاری؟ شما اگر میخواید بگید که این اخص از مدعا نیست، بعد میگید نه اون منحل نمیشه، یا بعد انحلال هم فایده داره. آخه بعد انحلال که دیگه فایده نداره که، علم رفت. شما داری علم جدید به ما معرفی میکنی، یه علم دومه داری به ما معرفی، اون منحل شد. یعنی داری با یه دلیل دومی برای ما ثابت میکنید که شما باید فحص بکنید. اون علم اجمالی اول ما منحل شده دیگه، با علم دوم دارید ثابت میکنید. او انه به علم هل اجمالی به وجود تمام دینه فی الدفتر یتنجز علیه کل ما کان علیه ولا بد من الفحص حتی بعد از ظفر به مقدار معلوم به الاجمال. بعد معلوم اجمال هم بعد وقتی که پیدا کردیم، ظفر پیدا کردیم به مقدار معلوم به اجمال، بازم باید چیکار کنیم؟ فحص کنیم. چرا؟ آقای میرزای نانی، به خاطر علم اجمالی دوم که تمام دین من توی دفتر هست. این ربطی به استدلال قبلی شما نداره، این علم جدیدیه. پس که انهو این جواب نیست، این قبول اشکال، اشکال شما جواب ندادید، یه چیز دیگه ای زمینه کردید. بعد میفرمان حیث و ان المعلوم بالاجمال فی محل الکلام هی الاحکام الموجود فی هذه الکتب بحیث لو تفحص عنها لزفر بها والعلم الاجمالی به مطلق الاحکام فی الشریعه قد عرفت انحلالها به هذا العلم. اونو انحلال دادیم به این علم، فلا محاله یکون کل ما فی هذه الکتب من الاحکام منجزن به هذا العلم. دیگه تصریح شد تو عبارت ایشون. ببینید یه علم دومی هستش که باعث فحص میشه. پس در حقیقت ایراد باید بگیم این استدلال وارد، استدلال ناقص بوده. فلا یکون الظفر به مقدار معلوم به الاجمال موجبن للانحلال. آقا چرا میگید فلا یکون الظفر موجبن للانحلال؟ منحل شد اون دیگه، ظفر به مقدار معلوم به اجمال اونو منحل کرد، یه علم اجمالی دومه به ما فت دفتر، همون علامتی که شما میگفتید، اون علامته اونه که الان باعث میشه که ما بگیم فحص باید انجام بدیم. چرا شما میگید که ظفر مقدار معلوم به اجمال علم اجمالی منحل نمیکنه؟ اینا دوتا علمن دیگه. اینجا عبارت خلاصه فرمایش میرزای نهاینی یه مقدار ضعیف به نظر میاد، چون مناقشه علی ظاهر وارده. مرموهای خویی یه ایراد اولی دارن که این ایراد اول نقضیه، یک ایراد دوم دارن ایراد حلی. اما ایراد نقضی میزاینهایی نقضشون اینه که این مثالی که زدن به شخص تاجر که دینش مردده بین اقل و اکثر بود، تو این مثال موارد ایشون فرمان بسنن من این مثال از موارد شبهات موضوعی است، از موارد شبهات موضوعی است که ما گفتیم جایز رجوع به براءت قبل الفحص. اولا مثال یه مقدار گیر داره، اینو باید توجه داشته باشید. مثال میرزا نهاینی که شخص تاجر علم داره به این که بر صاحبش دینی داره مردد بین اقل و اکثر، درسته یا نه؟ اینجا شبهات موضوعی است. در شبهات موضوعی بحث ما فرق میکرد. تو شبهات موضوعی آقای نهاینی شما ایراد گرفتید بر قول مشهور، گفتید تو موردی که ما متوقف کارمون بر نظر و بررسی مافد دفتر، تو اون مورد شما چی گفتید؟ گفتید که اینجا فحص لازمه، اینجا نمیشه بدون فحص براءت جاری کرد، اینجا فحص لازمه. خب این مثال اصلا شبهه موضوعی است، مال بحث قبلی ماست. الان بحث ما در چیه؟ در شبهات حکمی است. مثال مثال منطبقی نبود. این مثال اول بعد بگیم این مثال منطبق نبود. و اینجا انحلال علم اجمالی بعد از ظفر به مقدار معلوم به اجمال، بعد از اینکه اون مقداری که یقین داشتیم و پیدا کردیم انحلال علم اجمالی، امر قطعیه. شما که نمیتونید بگید منحل نمیشه، به خاطر اینکه یه علم دیگه هست. علم اجمالی اولی منحل میشه، نمیشه که بگید نمیشه، قهرن منحل میشه. شخص بعد اینکه ظفر پیدا کرد به مقدار معلوم به اجمال، اینجا دیگه براش علم اجمالی براش باقی نمونه تا از تنجیزش ما بخوایم صحبت بکنیم. لذا آقای خویی ایراد میگیرن. تعبیر آقای خویی تو اینجا، حالا تو تعبیر اولشون، ما ذکره من عدم جواز رجوع الی البراءه بعد از ظفر بالقدر المتيقن من الدین المضبوط فی الدفتر فهو علی تقدیر صحته لابد من ان یکون مستندا الى امر آخر غیر العلم الاجمالی، یه امر دیگه میخواد. کما اینکه در شبهات موضوعی هم اینو ادعا کردن که لا کلام فی عدم جواز رجوع به برات یا قبل الفحص، مثل اون مواردی که بیان کردن که بلوغ نصاب، مثل تو اون مواردم موارد بلوغ نصاب شبه موضوعیه بود دیگه، من نمیدونم به حد نصاب رسیده که برم زکاتو بدم یا نه، شبه موضوعیه بود. تو اونجا مرحوم آقای ناینی اونجا هم فرمودن که اینجا من باید چیکار کنم، باید برم فحص بکنم به خاطر اون مسئله‌ای که اینجا متوقفه بر نظره. اما وجه اینم ذکر کردن، ذکروا الوجه فی ذلک انا علمنا من الخارج که ان الشارع لا یرضا بالرجوع الا الاصل فی هذه الموارد قبل الفصل للزوم المخالفه الكثيره. وجهشو میگن لزوم مخالفت کثیر است، علت براش بیان کردن. این غیر علم اجمالیه، این مسئله علم اجمالی غیر این مسئله بود. شما تو اونجا اومدید یه چیز دیگه ای ذکر کردید، اونم اینه که اگر من اینجا نرم فحص بکنم مخالفت کثیره لازم میاد، پس بنابراین فحص در موارد نظر بر من لازمه، فحص در موارد نظر در شبهات موضوعیه بر من لازمه. اونجا علت داشتیم غیر علم اجمالی بود، لزوم مخالفت کثیره بود، به خاطر لزوم مخالفت کثیره ما اومدیم این حرف رو زدیم. این مطلب اول. اما مسئله‌ای که وارد میشن در حل مسئله، ببینید اینی که بیان کردن ایراد حلی، این که معلومه به اجمال اگر زا علامت و تمیز باشه، فرمودن که این من میکنه از انحلال علم اجمالی بر تقدیر تسلیم فی ما ازا لم یکن به نفسه مرددن بین الاقل و الاکثر کما ازا علمنا. ببینید مثالو ببینید، ملاحظه کنید، ان نکون المعلوم بالاجمال ذا علامت و تمیز انما یمنع ان انحلال العلم الاجمالی علی تقدیر تسلیم فیما ازا لم یکن به نفسه مردد بین الاقل و الاکثر. میگن که اگر خود اون علامت مردد بین اقل و اکثر نبوده باشه، اگه خود اون علامت مردد بین اقل و اکثر نبوده باشه، ما میگیم که این معلومه بالاجمال زا علامه و تمیز شد، من میکنه از انحلال علم اجمالی. ببینید باز میرزای ناینی حواسشون به این انگار یه علم اجمالیه، میخوان بگن این محل نمیشه، اما وقتی وارد توضیحش میشن پیدا میکنیم میبینیم نه، اون علم اجمالیه منحل شد، یه علم اجمالی دومه، یه علم اجمالی دومه اینجا، اون علم اجمالی منحل شده در حقیقت. ببینید انکون المعلوم بالاجمال زا علامت و تمیز انما یمنع ان انحلال العلم الاجمالی علی تقدیر تسلیم، بر فرض که قبول کنیم کیفی مازا لم یکن اون علامت به نفسه مرددن بین الاقل و اکثر، اون معلوم الاجمالی که ذو علامته مردد بین اقل و اکثر نبوده باشد کما ازا علمنا اجمالا به وجود اناء نجس بین اوانی محصوره مردده بین الاقل و اکثر و علمنا ایزن به نجاست اناء زید، این علامتش اینه که این مال زیده، المعلوم وجود بو بینه ها، این دیگه اناء زید که اقل و اکثر نداره که، درسته؟ این اناء زید اقل و اکثر نداره، پس ما یه علم اجمالی داشتیم به وجود اناء نجس بین یک اوانی که اون اوانی محصول مردد محصول بوده و مردد بین اقل و اکثر بوده، اون اوانی مثلا فرض کنین مرددیم 9 تاست یا 10 تاست، میدونیم که تو میون این 9 تا یا 10 تا دو تا اناء نجس هست، حالا فلیا یه اناء نجس هست فرض کنین، و علمنا ایزن به نجاست اناء زید، میدونیم اناء زید هم ببینی علامت داره اناء زیده، حالا تشبیه ها منظورشون چیه؟ تشبیه میخوام بکنن اناء زید الان نقش احکام موجوده در کتب اربعه رو داره، با اسمشو گذاشتن اینجا تو مثالشون جاش نجاست اناء زید رو گذاشتن. فلو علم بعد از ذلک تفصیلا به نجاست اناء معین منها، حالا چه وجدانن باشه چه تعبدی باشه، کما ازا قامت البینه تو الان نجاست ای من دون احرازن و اناء زید، ما فهمیدیم یکی از این حالا 9 تا یا 10 تایی که اناءی که بود میرسیم یکی نجسه، این نجسه درست، اما نمیدونیم یه نوع زیده یا نه. اینو فهمیدین نجسه. امکن القول به عدم کونهی موجبن لنهلال العلم ثانی الذی یکون لمتعلق علامه. اون علم اجمالی اوله میره، این علم اجمالی دومه نمیره، چون انا زید و ما میگیم این انا زید تو میونه اینجا هست، اون براش یه علامت و تمیزی هست. لعدم کون المعلوم به تفصیل معنونن به ذالک الانوان، های انوان انه انا زید، ما که نمیدونیم این انا زید بوده باشه. پس این علم انحلال اجمالی دومی منحل نشده. این حرف اول خویه با میگه اگر این انا زید معلوم بوده باشه، خودش مردده بین اقل و اکثر نیست، فهمیدیم یه انای نجس هست تو این علم اجمالیه، اون انا نجسه رو با بیانه پیدا کردیم، اینو فهمیدیم اون علم اجمالی اولیه، اون علم اجمالی آقای خلا آقای خوب میز ناینیم فهمود این علم اجمالی اول ما منحل نمیشه. آقای خویی اینجا میگن قبول، این علم اجمالی دومتون منحل نمیشه. تازه دارن چی میشون زن علم اجمالی دوم میگن این منحل نمیشه. چرا؟ چون اونی که با بیانه پیدا کردید یه انایی بود که معلوم است مال زید باشه یا نه. این حرف اولشونه، این حرف اولشونه. تا حالا بعد از این حرف برمیگردن میگن اتفاقا این دومی هم منحل میشه. اولی که منحل شد که هیچی، دومی هم منحل خواهد شد. اینو فقط یه لحظه ببینید، فعلا آقای خویی دارن میگن اون دومی منحل نمیشه، آقای نایی داشتن گفتن اولی منحل نمیشه، آقای خویی میفهمن قبول، علا تقدیر تسلیم این علم اجمالی دوم شما که زا علامت بود این دومی منحل نمیشه علا تقدیر تسلیم. اما امکان ما له العلامه و تمییز اونم مردد بین اقل و اکثر بوده باشه، یعنی بدونیم انازه اونم مردد بین اقل و اکثره. اگر اینجور بود کما ازا کان انا و زید المعلوم نجاستو فی مفروض المثال ایزن مرددن و این الاقل و الاکثر، نمیدونیم انا و زید مثلا که نجس شده یکیه دوتاه ستاه. ثم علمنا بعد از آلک بکون انا ان معین انا و زید، اینجا ینحل العلم اجمالی ثانی هم ایزن به این فرض علم اجمالی ثانی هم منحل میشه بر این فرض. و شک در نجاست غیرش در از اوانی میشه شک بدوی. اگه اینم مردد بین اقل و اکثر بوده باشه، شما یه انا که پیدا کردی فهمیدیم انا زیده، این منحل میشه. این فرض دوم آقای خویه. میگن مقام از این قبیل دومه، بهم آقای خویی فهمن مقام از قبیل اولی نیست. تو قبیل اول فرض میکنیم چون انا زید مردد بین اقل و اکثر نیست، این انعازه چون مردد بین اقل و اکثر نیست، اونجا تکلیفش منجز. اما تو مثال ما از قبیل دومه، یعنی خود اون انعازه ایدن مردد بین اقل و اکثره. ببینید تطبیق میکنن، و المقام من هاذا القبیل لأن التکالیف المعلومه بالاجمال به عنوان انها مذکوره فی الکتب المعتبره به نفسا مردد بین اقل و اکثر، یعنی اون علامتی که داشتیم که گفتیم یه تکالیفی تو کتب معتبره هست، اونم اقل و اکثریه، اونم اقل و اکثریه. ما که نمیدونیم تکالیف کتب معتبره چه تعدادی، اونم مردد بین اقل و اکثریه. پس تا یه مقدار معلوم به اجمالی پیدا کردیم، اون علم اجمالی هم منحل میشه. پس دیگه دلیلی برای فصل نخواهیم داشت. این حرف اول آقای خویی. تو این ایراد سوم میگن اصلا تو اون جایی که ما گفتیم اگر انازه مردد بین اقل و اکثر نباشد، علم اجمالی دومی منحل نمیشود، اینم اشتباه گفت. اونم منحل میشه تو این. یعنی چی؟ یعنی اون جایی که شما یه دونه انا با بیانه روشن شد که این انا نجسه، خب شما دو تا علم اجمالی داشتید. علم اجمالی اول چی بود؟ علم اجمالی اول این بود که یه انا نجسی بین این 9 تا 10 تا انا ما داریم، اون که منحل میشه. علم اجمالی دوم چی بود؟ این که انا نجس زیدم هم پاکی همیناست. خب احتمال مگه نمیدید که اینی که پیدا کردید که باهاش علم اجمالی اول منحل شد، احتمال مگه نمیدید اون انای خود زید باشه؟ احتمال داری یا نه؟ یه احتمال کمی هم داره. پس علم اجمالی دوم منحل شد.
تطبیق که نشد.
بله؟
تطبیق
نه، تطبیق لازم نیست بشه. علم اجمالی اگر همین که از علمیت بیفته دیگه میشه، بله احتمال زیاد میگه علم اجمالی نیست. ببینید احتمال دادیم که این باشه دیگه، درسته یا نه؟ پس دیگه علم نداریم دیگه. چون احتمال میدیم اون انایی که بیانه قائم شد گفتن آقا این نجسه، درسته؟ هم علم اجمالی اول شکوند، همون علم اجمالی ذو علامت رو شکوند که انای زید بود، چون احتمال داریم انای زید باشه.
خب خودشون میگن اگر اقل و اکثر باشه باشه.
نه تو فرض اولی، تو فرض دوم گفتن اگر اقل و اکثر باشه. تو فرض اول
گفت میگن اگر معین باشه از بین نمیره، اما اگر اقل و اکثر باشه از بین میره.
نه تو فرض اقل و اکثر هیچ، اون جدا. تو فرض اقل و اکثر جدا. تو فرضی که اقل و اکثر نبوده باشه، تو ایراد سوم های خویی این که عرض میکنم، تو ایراد سومشون میگن اگر اقل و اکثری هم نبوده باشه، تو همون مثال قبلی، خب انحراز احتمال داریم اون یه دونه که بیانه برش خواهم شده باشه، همون انحراز یک باشه که بین اقل و اکثر هم مردد نیست، درست یا نه؟ خب احتمال که داریم علم اجمالی دوم همون حل میشه. یعنی میرزا این آینی تو اصل استدلال یه علم اجمالی اول آوردن، بعد یه علم اجمالی دوم تو دفاع از اونجا زمینه کردن. اون علم اجمالی دوم اگر مردد بین اقل و اکثر باشه که بازم منحل میشه، اگه نبوده باشه بازم منحل میشه. چرا؟ چون احتمالشو میدیم. این ایراد سوم عبارتشون، انه لا نسلم عدم الانحلال حتی فیما اذا کان المعلوم بالاجمال زا علامه و تمیز و لم یکن مرددن بین اقل و اکثر. اصلا مردد بین اقل و اکثر هم نباشه بازم میگه منحل میشه. یعنی در هر صورت هر دو تا علم اجمالیتون منحل شد، اون علم اجمالی دومتون هم منحل شد، ولو در تطبیقشون فهمن که این علم اجمالی دومی که شما درست کردید اینم خودش مردد بین چی بود؟ اقل و اکثر بود، مافل کتب الاربعه، اونم مردد بین اقل و اکثره، اما برفرض که مردد نبود، درست؟ برفرض که مردد نبود بازم منحل میشه. چرا؟ از بعد العلم تفصیلی، وقتی علم تفصیلی پیدا میکنیم، به نجاست اناء به عینه، ما اینجا احتمال میدیم ان یکون هو اناء زید المعلوم کنه نجسن، ما احتمال میدیم اناء او بوده باشه، و معه لا یبقى علم به وجود نجاست فی غیره من الابانی اذ العلم لا یجتمع مع احتمال الخلاف بالضروره فینحل العلم الاجمالی بل وجدان. علم اجمالی ما اصلا بل وجدان شکست. آقای خویی حرفشون اینه، ببینید آین آینی از اول اصلا کنده او یه علم اجمالی گرفتن، بعد میگن که اگر این معلومه به اجمال علامت داشته باشه نمیذاره این منحل بشه. تو تقریرش میبینیم اصلا شد دوتا علم اجمالی، او در حقیقت شکسته شده، منحل شده، علم اجمالی دومی درست کردن که میخوان بگن اون منحل نمیشه. آقای خویی تو حرف اولشون میگه خب این علم اجمالی دومی که شما درست کردی، این علم اجمالی دوم، اینم اگه مردد که اسمش گذاشتن نازید، نجاست نازید، اینم اگر مردد بین اقل و اکثر بوده باشه شکسته میشه منحل میشه. این حرف اولشونه. حرف دومشون اصلا فرض کنید مردد بین اقل و اکثر نیست، بازم شکسته میشه. هیچ راهی ندارید آقای نائینی. هیچ راه. اولا آقای نائینی چقدر خوب بود که میفرمودن آقا اینجا دو تا علم اجمالی، واقعا ما اشکال رو باید بپذیریم، دو تا علم اجمالی، بعدم اون علم اجمالی دوممون هم که داره شکسته میشه تا مقدار معلوم به اجمال رو پیدا کردیم، علم اجمالی دوم ما هم شکسته شد. چه اون معلومه به اجمال ما که زا علامت بود، علم اجمالی دوم بود که تو مثال خودشون میگفتن نجاست اناء زید، تو مثال تطبیقیش میگفتن احکام موجوده در کتب اربعه، علامت منظورشون این بود. تو مثال خودشون که شبه موضوعیه بودن، به مال مثال ما مناقشه در مثال نمیخوای بکنیم، برای تقریب فهم زدن این مثال دیگه، مال شبهات موضوعیه بود اما مشکلی نداره. اما تو مثال خودشون چی میفرمودن میرزا نائینی؟ میفرمودن که تو مثال خودشون این اناء زید که نجسه، تو تطبیقش میفرمودن که منظور احکام شرعیه موجود در کتب اربعه است. آقا این علم اجمالی دوبه، این علم اجمالی صغیره، اون علم اجمالی کبیره شما رو منحلش میکنه. این اولا، نه اینکه چون این علم اجمالی هست جلوی انحلال اونو میگیره. چرا میگه جلوی انحلال اونو میگیره؟ از ذات علمی بعد بگید اون منحل شد، این علم اجمالی دومی است. بعد این علم اجمالی دوم اگر مردد بین اقل و اکثر بوده باشه اینم میشکنه، اگه مردد بین اقل و اکثر نباشه، آقای خویی تو استدلال اولشون، ایراد اولشون گفتن اونجا نمیشکنه، اما بعد تو ایراد سوم میگن اتفاقا اونجا هم میشکنه. چرا؟ چون اون یه دونه انایی که ما فهمیدیم با بیانه مثلا که نجسه، یا به اجماع وجدانی پیدا کردیم یا بیانه، خب احتمال داره این همون انازه اید بوده باشه، انازه اید که مردد بین اقل و اکثر نیست، اما احتمال داره که اون بوده باشه.
که موافق دفتر رسمانی دو نفر نوشته باشم
پس
بفهمم که دو نفر رو به دو نفر هم مثلا دادم بده کارم
آیه خویی نه آیه خویی میفهمن علم اجمالی اگر بوده باشه منحل میشه اما از باب این که من مخالفت کسی نباید بکنم در خود آقای نایلی اونجا این حرفو داره از باب این که من در مخالفت کسی واقع میشم من باید فحص بکنم نه از باب علم اجمالی که منحل شد
اونجا پس منحل
اونجا بله بله منحل میشه چرا من به این نفر بدهی دارم مردد بین 1 میلیون و 2 میلیونه علم اجمالی دارم به اینکه من بهش 1 میلیون و 2 میلیون بدهی دارم بعد تو دفتر 1 میلیون رو پیدا کردم معلومه به اجمال رو پیدا کردم علم اجمالی منحل میشه اما بازم باید فحص بکنم پس یه دلیلی دیگه غیر علم اجمالی داره یه دلیلی دیگه غیر علم اجمالی چرا؟ چون من با این ببینید تو کتب اربعه هم همینجوره من مرددم فرض کنید در کتب اربعه یا 10,000 تا یا 12,000 تا حکم شرعی هست درسته علم اجمالی دارم خب تا 10,000 تا رو پیدا کردم تو 2,000 تا بعدی دیگه فحص نباید بکنم باید فحص بکنم ولی علم اجمالی شکسته شد علم اجمالی وقتی معلومه به اجمال پیدا کردی شکسته میشه درسته یا نه تو مثال ما اون زا علامت شما واقعا اقل و اکثریه اقل و اکثریه اونم به مقدار معلومه به اجمال شکسته میشه بازم باید فحص بکنید پس فحص یه دلیل دیگه داره این دلیل علم اجمالی اخص از مدتاست تا یه تیکه را به درد ما میخوره اما وقتی تعداد معلوم به اجمال رو پیدا کردیم دیگه این دلیل به درد نمیخوره دلیل دوم باید بیاریم اخص از مدتاست بعضی اونهای
مثال میدونم که اگر فرصیم تو دفتر نوشته باشم به زید و بعد معلوم نیست تو دفتر نوشتم که دو نفر بدهکار بعد برم به دو نفری دیگه که علم تفسیری برم حاصل شد که مثلا به دو نفر بدهکارم برم به اون دو نفر بدهکاریمو بدم ولو اینکه میتونم برم به دفتر ببینم شاید اون کسانی که نوشتم غیر اون کسانی که من بهشون دادم این فرضش کجا بحث نمیشه
نه این هم فرض میذاریم
فرض ما غیر این فرض
بله بله
اونجا میگن که انحلال پیدا نمیشه
بله ببینید احسن این یه بحث دیگه ای الان میزای ناینی تو مثال خودشون چون میخوان مثال بزنن برای کجا مثال بزنن برای کتب اربعه و احکامی که تو کتب اربعه است اینجا یه معلومه به اجمال رو زا علامت کردن خواستن بگن این معلومه به اجمال که زا علامته چون زا علامته نمیذاره علم اجمالی منحل بشه وقتی رفتن تو تقریر تقریرشون رو باز کردیم دیدیم علم اجمالی دومه وقتی که وارد شدیم تو علم اجمالی دوم دیدیم علم اجمالی دوم اینم اگر اقل و اکثری بشه اینم منحل میشه حتی اگر اقل و اکثری هم نشه بازم دیدیم منحل میشه چرا؟ پس بعد بله پس باید بریم سراغ یه چیزی غیر علم اجمالی علم اجمالی تا یه مقدار به درد ما میخوره اما وقتی معلومه به اجمال تعدادش رو پیدا کردیم دیگه علم اجمالی به درد این که بگه برای ما ثابت کنی که باید فحص بکنید نمیخوره دلیل فحص ما باید چیز دیگه ای باشه این جواب فرمایشه میرزا اینانی حالا یه تتمیه داره دیگه جلساتی صلی الله علیه محمد و